جلسه 86.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. فصل 12 درباره موضوع حرکت جوهریه. قبلا یادتون هست دیگه، میگفتیم حرکت برای اینکه تحقق پیدا بکنه 6 تا چیز لازم داره، یکیش هم موضوع بود، مبدأ، منتها، فاعل، موضوع، زمان، مسافه. خب حرکات های عرضی موضوعشون چیه؟ جوهر. کم موضوعش جوهر، کیف موضوعش جوهر، سایر اعراضم همینطور. خب حالا جوهر موضوعش چیه؟ حرکت در جوهر موضوعش چیه؟ خب اینو گفتن ماده، هیولا. قبلا هم گفته بودن ماده ثابته، بعد این جوهر روش حرکت میکنه. این همون حرفی بود که میگفتیم گلوله ثابته، لوله روش قل میخوره. لوله همون صورت ها که روش میان رد میشن و گلوله ثابته. منتها ما چون لوله رو نمیبینیم همشو، گلوله رو میبینیم، حس میکنیم که گلوله داره قل میخوره. گلوله نه، قل نمیخوره، اون صورت. خب بعد حالا میفرماین که این هیولا، خب این صورت ها روش میان و میرن دیگه، یه صورت میاد یه صورت دیگه میره، یه صورت میاد یه صورت دیگه میره. خب وقتی صورت ها دارن عوض میشن به صورت متوالی، به هم پیوسته، خب اینجا مشکلی پیش میاد و اون این است که وقتی صورتی میاد میره یه صورت دیگه میاد، خب هیولا قوامش به صورته. صورت اول که رفت، خب هیولا مقومش رو از دست میده، پس هیولا هم باید بره. صورت جدید که میاد باید هیولای جدید بیاد. خب این صورت و ما که هی میاد و میره نمیتونه که وحدت بخشه به هیولا. این چی میشه؟ گفتن که اون موجود مفارقه که به وحدت این هیولا برمیگرده به اون وحدت علت صورت. چون علت هستی بخشه هم هیولا هم صورت، اون موجود مفارقه دیگه، عقله. او صورت ها رو هی پشت سر هم ایجاد میکنه و با ایجاد پشت سر هم صورت ها هیولا رو حفظ میکنه وحدتش رو. این هم قضیه ستوناست دا، یادتون میاد یه ستونه برمیداشت سری مونتا این کارو. خب چون اون موجود مفارق این کارو میکنه، وحدت ماده در حقیقت منصوب است به وحدت اون علت مفارق. از نظر شما که حضرت علامه میفرماید که این بیان شبیه بیان اونایی است که به کون و فساد قائل بودن. این بیان بیان حرکتی بودا، جوهر حرکت میکنه، یه صورتی میاد یه صورت دیگه میره، بعد و همین باعث میشه که اون وحدت هیولا زیر سوال بره. چون وقتی یه صورت میره، خب هیولا رو با خودش باید ببره دیگه، قوام هیولا به صورته. صورت دیگه که میاد قوام جدید میده، پس هیولای جدید باید باشه. خب این وحدت چجوری حفظ میشه؟ با موجود مفارق. میگه خب این حرفیست که همان کسانی که قائل به کون و فساد بودن میزدن. این حرف شبیه اون حرفه. اما اگر ما بخوایم متناسب با دیدگاه خودمون حرف بزنیم، واقعاً بر اساس قول به حرکت جوهری حرف بزنیم، نه شبیه قائلان به کون و فساد، میگه مثلا نیاز به موضوع نداریم تا بعد دنبال این باشیم که آیا این موضوع وحدت میخواد یا نمیخواد، وحدتش باقیه یا باقی نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا موضوع برای چی لازم بود؟ موضوع برای دو تا چیز لازم بود. یک، وحدت حرکت حفظ بشه، یا بفهمید که وحدت این تغییرات حفظ بشه، مثلا یه صورت میاد یه صورت دیگه میره، خب یه چیزی اون وسط بین اینها مشترک باشه، درسته؟ خب برای اینکه این اشتراک رو درست بکنن اون موضوع رو پیش کشیدن دیگه، گفتن خب این صورت اومده رفته یه صورت دیگه اومده، اگه قرار باشه که یه چیزی مشترکی بین اینها نباشه، در حقیقت این شده یه چیزی کلن از بین رفته، یه چیزی کلن به وجود اومده. حالا با پذیرش هیولا اقلا یه جزءش واحده، ولی اون که در صورت ها کون و فساد رخ میده، یه صورت کون فاسد شده یه صورت کون شده، و از این منظر بهش میگیم کون و فساد، ولی بالاخره چون هیولا تهش باقیه میگیم این همونه، خاکستر همان کاغذه، این همانیش با هیولا حفظ میشه. خب پس موضوع برای این بود دیگه. پاسخ ما این است که اگه موضوع برای حفظ وحدت حرکت و این تبدیل ها هست، ما عرض میکنیم که این صورت جدید که منفک از اون صورت قبلی نیست، بلکه اصلا دو تا صورت نیست که، یه صورته. وقتی یه صورته وحدتش با همین یه دونگیش حفظ میشه، چیزی لازم نداره اون زیر به عنوان هیولا که وحدت این دو تا صورت رو با هم برقرار بکنه، برای اینکه اصلا دو تا صورتی در کار نیست که. این اتصالی که بین این صورهای مختلف شما تصور میکنی منجر میشه در نهایت بگیم که اصلا صور نیستند. اینا رو فرمایید، صور نیستند، یه صورته. و اگه ما میایم اینا رو تقسیم میکنیم به مثلا کاغذی، خاکستری، خاکی، گیاهی، حیوانی، این انتزاعی ذهن ماست، این وهمیه، این خیالیه، عقلانی نیست. عقلانی نیست یعنی واقعش اینجوری نیست، خیال ما، وهم ما این کارو میکنه. و البته دلیلش هم این است که ما چون احاطه نداریم بر کلش، یک جا نمیتونیم ببینیم، از اونجاش این صورت، از اونجاش اون صورت، بعد میگیم چند تا صورت اومد، ولی واقعش چیه؟
یه
صورت. خب وحدتش پس با همون یه دونگیش محفوظ، موضوع لازم نداره. خب این یه دلیل برای موضوع بود که با این بیان میره کنار، پس ضرورتی برای موضوع به این معنا نیست. موضوع ثابت ها، موضوع ثابت یعنی اینکه حرکت یه موضوع باید داشته باشه که او ثابت باشه تا وحدت حفظ بشه، نه آقا لازم نیست. شما هیولا رو نمیتونید به خاطر حفظ وحدت اثبات بکنید. دقت میکنید یکی از دلایلی که مشایخ قائل به هیولا بودن همین بود. پس هیولا یه دلیلش از دست داد. یه دلیل دیگه هیولا مسئله خروج از قوه به فعل بود. اگه اونم خراب بشه ها، هیولا کلن انکار میشه. نفهم میکنید؟ برای هیولا دو تا دلیل اصلی آوردن، یکی همین که وحدت متبدلها رو حفظ بکنه که این خراب شد دیگه لازم نیست، وحدت با همین اتصاله حاصل میشه. دومیش هم خروج از قوه به فعل بود، هیولا باید باشه تا قوه داشته باشه، قوه محض باشه که بشه خروج از قوه به فعل کرد، که اینم خراب میکنن. اینو البته خود علامه خراب نکرده، چیزی دربارش نگفت. علامه هیولا رو میپذیره به دلیل همین قضیه خروج از قوه به فعل. به دلیل بحث حفظ وحدت نه لازم نیست، چون اون دلیل اصلا بی‌وجهه. اما به دلیل خروج از قوه به فعل چرا میپذیره حضرت علامه؟ فلذا هیولا رو حضرت علامه. ولی مثل آیت الله مصباح و مثل آیت فیاض اینا میگن که آقا خروج از قوه به فعل یعنی چی؟ یعنی اینکه این وجود نگاه میکنی میبینی که میتونه بشه اون، یا یه مفهوم انتزاعی به نام قوه ازش و امکان استعداد ازش انتزاع میگه. این امر انتزاعیه. بله این در ذات خودش یه جوریه که میتونه اون بشه، ولی این یه جوری بودن لازم نداره که یه جزء داشته باشه به نام هیولا. همین که ساختار وجودیش به نحوی است که میتونه حرکت جوهری بکنه، این برای اینکه بگیم این امکان دارد کافیه، امکان استعدادی از این حرفا. اونا با این بیان هیولا رو کلا چی میشن؟ منکر میشن. خب حالا این حاشیه بود، از این برگردیم، از حاشیه‌مون به عطف به متن. عرض مثل شما که پس یک دلیل نیاز به موضوع کنار رفت. دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم اینه موضوع برای این لازم است که برخی از وجودها، برخی از ماهیات وجود لغیره دارن، مثل عرض. عرض وجود لغیره داره، موضوع میخواد. جواهر هم بعضیشون اینجوری هست، وجود لغیره میخوان. مثلا صورت های نوعیه وجود لغیره دارن دیگه، یه ماده لازم دارن که رو اون بیان. خب حرکت هم اینا خیال کردن همینجوره، حرکت هم وجود لغیره میخوان، لغیره داره، موضوع میخواد تا وصف او واقع بشه، بشه او بشه متحرک، حرکت هم بشه وصف او، حرکت بشه خودش عین حرکت ولی وصف است و وصف بشه برای اون موضوع، اون بشه متحرک متصف به حرکت ولی خودش حرکت نیست. حضرت الله میفرماید اینم نیازی نیست. چرا؟ برای اینکه در عرض، عرض خودش نمیتونه موضوع باشه، ولی به حرکت در عرضم چون عرض خودش قائم به نفس نیست، حتما باید روی موضوع باشه، حرکت عرضم باید روی موضوع باشه. اما اگر حرکت این جوهر شد، حرکت این جوهر شد، جوهر قائم به نفسه نیست؟ جوهر دیگه لازم نیست که روی موضوع باشه که. خب جوهر قائم به نفسه، حرکت هم که عین جوهره، پس حرکت هم قائم به نفس، یه موضوع نمیخواد. بفرما موضوعش خودشه. چون که مثلا میشه گفت جوهر موضوعش چیه؟ خودشه، یعنی قائم به خودشه. چون موضوع برای چیه؟ برای قیامه دیگه. خب حرکت عین جوهر است، جوهر قائم به نفس است، پس حرکت هم قائم به نفس است، موضوع نمیخواد. یا بفرما موضوع خودشه. کلامه این دومی رو میگه، میگه که موضوع خودشه. این البته موضوع خودشه دیگه، در واقع تسامحه، موضوع اصلا نمیخواد دیگه. اینا فهمیدی چی شد؟ بنابراین این دو دلیلی که شما برای نیاز به موضوع در حرکت آوردید هر دو مخدوش میشن، کنار میرن، بنابراین اصلا حرکت موضوع نمیخواد. تمام مطلب این فصل تموم میشه. ماده خودش حرکت میکنه، میشه فعلیت جسمانیت، بعد حرکت میکنه میشه فعلیت نباتیت، بعد حرکت میکنه میشه فعلیت حیوانیت، بعد حرکت میکنه میشه فعلیت انسانیت، تا به جایی که اصلا دیگه هیچ قوه توش نمونه. بله حرکت میکنه. با این بیان معلوم میشه که حرکت میکنه. ببین حرف های آقایون دو پهلوه. گاهی میگن ماده قوه محض است، هیچ تکون نمیخوره، اون اعراضشه که تغییر میکنه. ولی بعد بعضی وقتا حرفایی میزنن که نشون میده که نه حرکت میکنه، مثل همین حرفی که اون بالا زدن، ان العالم الجسمانی به ماده الواحده حقیقتون واحدتون سیاله متحرکتون به جمیع جوارها فان قافلتون واحده الا غایت ثابتت لها الفعلیت المحض. ماده بره فعلیت محض بشه. خب وقتی فعلیت محض میشه دیگه ماده نداره دیگه، ماده چی شد؟ هر لحظه که میومد جلو قوهش کم میشد، فعلیتش بیشتر میشد. خب این همون تلقی است که بنده از هیولا کردم، گفتم که هیولا که قوه محض است، وقتی قوه محض اصلا موجود نیست، وقتی موجود میشه که یه فعلیت پیدا میکنه، یعنی بخش از قوهش از بین میره و فعلیت میشه. یعنی چی؟ مثلا هیولا صورت جسمانیت رو پیدا میکنه. وقتی صورت جسمانیت رو پیدا کرد یعنی یه فعلیت یافت، دیگه قوه محض نیست. فلذا اصلا دیگه هیولا نیست. نه تو هم دید شو؟ هیولا نیست دیگه. از اون باب که این همونه بهش میگیم هیولا. الان صورت جسمیه پیدا کرده، الان یه فعلیت داره، قوه محض نیست، فلذا الان دیگه هیولا نیست. ولو این که از اون جهت که همونه هیولاست، مثل این که ما میگیم که شما همون کودکی هستی که تو کوچه‌تون بازی میکردی، مثلا نه فلسفه میدونستی، نه فقه میدونستی، نه اصول میدونستی،
نه کلام میدونستی.
آره حالا بیا. آره خب شما همونی، با اینکه یه عالم تغییر کردی، الان مجتهدی ماشاءالله، فیلسوفی، عارفی، وقتی میخوایم بگیم عارف نگاه میکنی با خب اینجوری میشه. تمام دیگه، این فصل تموم میشه. تا ببینیم تطبیقشو ببینیم. الفصل الثانی عشر فی موضوع الحرکت الجوهریه، در موضوع حرکت جوهری. مال ما نوشته به فاعل ها، مال شما که نداره. داره؟ فاعل اصلا در مورد فاعلش بحث نشده. یه اشارکی شده بهش، ولی اصلا موضوع بحث فاعل حرکت جوهری نیست. نظر فرمایی؟ قالوا ان موضوع هذه الحركه حركه هو الماده المتحصله به صورت ما من الصور المتعاقبه المتحده بالاتصال والسيلان. گفتن که موضوع این حرکت، کدوم حرکت؟ همین حرکتی که در فصل قبل بحث کردیم که عبارت باشه از حرکت جوهری. موضوع حرکت جوهری عبارت است از ماده ای که تحصل پیدا کرده است به وسیله صورت و مای. صورت و ما یعنی چی؟ یعنی همین که یه صورت میاد یه صورت دیگه میره، همون قضیه ستونا. صورت و ما تعبیرش به این دلیله که یه صورت میاد یه صورت دیگه میره. موضوعش ماده است که تحصل دارد به وسیله یه صورت و مایی از صور متعاقب متحده به اتصال و سیلان. صورت هایی که پشت سر هم میان متحد هستن با هم به نحو اتصال و سیلان. خب این چیزه، تناقض داره. اگر متحدن صور یعنی چی پس؟ صورت و ما چرا تعبیر میکنی؟ صورت های متعاقبه چرا میگید؟ که بعدم گیر بکنید که وحدت هیولا چجوری به دست میاد. درد میکنید دارم چی میگن؟ اینا گفتن صورت و ما، بعد گفتن خب پس وحدت ماده چجوری حفظ میشه؟ گفتن با عقل فعال. بابا این که اصلا صورت ما نیست، اگه حرکت جوهریه یه صورت ما نیست. خب یادتون هست میگفتیم که مشیاین حرکت در اعراض رو به تجدد افراد و انواع تفسیر کردن. خب حضرت علامه هم اصولا باید بیاد اگه اونجوری حرف میزنه که اونجوری حرف زد در اعراض، حرکت در جواهر هم بگه چی؟ تجدد در جواهر، تجدد در افراد و انواع جواهر، اینجوری بگه دیگه. ولی نگفت اینجوری. حضرت علامه چجوری گفت؟ گفت ان الصور الطبيعيه المتبدله صورتا بعد صورت الى الماده بل حقيقه صورت جوهریت واحدت. درسته؟ در حالی که اگر مثل اون اعراض رو میگفت باید میگفت صورت متجدد. اینجا انگار اینا همون متجدده رو دارن میگن، یعنی با نگاه مشایی دارن حرکت جوهری رو توجیه میکنن. نگاه مشایی میگه اصلا حرکت در ماهیت به معنای اینکه منجر بشه به تشکیک قابل قبول نیست، فلذا حرکت در عرض رو هم نمیپذیرفتن، میگفتن حرکت در چی؟ عرضی. امروز اینجا نیستی آقای دولت خواه. آره میگفتن حرکت در عرض، نه حرکت در عرضی. چرا؟ چون میگفتن که حرکت در عرض منجر به تشکیک میشه دیگه. خب در جوهر هم که اینا حرکت رو بپذیرن همینجوری دوجی خواهند کرد، خواهند گفت صور متجدده که یه وجودی داره سیال، از این وجود سیال هر آنش ما یه دونه فرد از جوهر یا یک نوع از جوهر انتظام میکنیم. خب این است که باعث میشه اینجوری پیش بیاد بگیم موضوع این حرکت صورت و ماده است که تحصول دارد با صورت و ما، و الا طبق بیان علامه که صورتون جوهریتون واحدتون سیالتون، اصلا صورتون ما نیست، صورتون شماست. فهمیدی چی شو؟ ها؟ فرق صورتون ما با صورتون شما چی ها؟ آخه چیه فرقش؟ خب صورتون شما چیه؟ صورتون شما چیه؟ بابا سر به سرتون میذارم چیه، هر چیزی رو که وزن جدید باید توجیه کنی.
نه آره شماش معلومه.
نه خیر آقا جون هیچ منظوری داشتم سرتون داشتم سر به سرتون میذاشتم. صورتون ما صورتون شما یعنی چی؟ چرت و پرته. میخوام ببینم حواستون هست یا نه، هر چیزی من بگم استاد ازل هر چی گفت چی همه بایی زده. خب دیگه همچی تسلیم شدید که هر چی من میگم یا من میگید آره، یعنی حتما یه معنایی داره دیگه. این بنده خدا این چجور دستگوش کردنیه؟ یه انقلتی، یه اشکالی. صورتون شما صورتون ما یعنی صورت مبهم، صورت یکی میره یکی به جاش میاد، صورتون شما یعنی هیچی، یعنی چرت و پرت. خب حضرت علامه میگه صورتون ما اینا گفتن، بعد صورتون ما که گفتن وحدت هیولا زیر سوال رفت. در چرا اینا اینجوری گفتن؟ چون که متجددهی فکر میکنن. حرکت در عرض رو چطور میگفتن؟ تجدد اعراض. حرکت در جوهر رو هم فکر میکنن اونم چیه؟ تجدد جواهر. نیست اصلا دیگه، نیست. شفت استر خسته خوابالو نماز شب هم که صبح پاشده خونده دیگه الان خوابش میاد. خب درسته. پس گفتن که تحصل ماده با صورت و ماست، از اون صوری که تعاقب دارن و اتحاد دارن به اتحاد. منتها خب این که گفتن که صورتون ماستا، یعنی این متناسب است با تجدد صور. بعد میگن که متحد است به اتصال. خب بنده خدا اگه متحد است به اتصال دیگه تجدد نمیشه که، درسته؟ صورتون ما نمیشه که، میگه صورتون شما. خب این یه ظاهرش تناقض داره. مگر این که دقت کن اینجوری بگیم، بگیم که بابا وقتی شما گفتی در هر آنش، اینو خوب گوش کن، یعنی مشایین هم همچین حرف بیراهی هم نمی زدن. اگر از هر آنش، آن امتداد داره یا نداره؟ نداره. از هر آنش یه فرد یا یک نوع از ماهیت انتزاع کنی، آنهایی که امتدادی ندارن که کاملا به هم چسبیدن، کاملا به هم چسبیدن، یکی شدن دیگه. هزار تا آن بذار کنارم میشه چند تا؟ چقدر میشه؟ میشه یکی. خب هزار تا ماهیتی که از هزار آن کنار هم انتظار شدن کنار هم قرار بگیرن میشن چند تا ماهیه؟ میشن یه ماهیه. یعنی همچی تناقضم نیستا. منتها خب حالا اگر میانجام واقعا به یه ماهیت، خب چرا میگی تجدد؟ جمع کنیم بساطا دیگه. انگار میترسم بگن تشکیک در ماهیت است. میفهمی چی میگن؟ برای اینکه نگن اینو به زبون نیارن، میگن تجدد انواع، تجدد افراد. خب این تجدد افراد از کجا انتظار میشن؟ از هر آن انتظار میشن. آنام که به هم چسبیدن امتداد ندارن دیگه. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه چی؟ یه دونه ماهیه. خب حالا این یه دونه ماهیت تو کل حرکت باید تطبیق بشه، چون کلش شما میخوای تقسیم بکنی به آنات و که ولی اینکه این اصلا خودش تناقضه ها. چطور میشه یک حرکت ممتد رو به آنات تقسیم کرد؟ اصلا نمیشه این کاری کرد. خب از هر آنش یه دونه ماهیت انتظام میشه؟ این که منظورشون این باشه از هر آن فرضیش یه ماهیت انتظام میشه، از هر آن وهمیش یه ماهیت انتظام میشه. این همون قضیه ترس از قول به تشکیک در ماهیت اینا رو کشونده به این حرفا. به هر حال وقتی که صورت ما شد اون وقت یه شبهه پیش میاد، وحدت ماده چجوری میشه؟ این فوحدت الماده پاسخ اون شبهه است. یعنی یک اشکال در تقدیر وجود داره که میخواد اون اشکال در تقدیر رو جواب بده. فوحدت الماده و شخصیتها محفوظتون به صورت ما من الصور المتبدله. وحدت ماده و تشخص ماده حفظ میشه به وسیله یک صورت مایی از اون صورتهای متبدل. و صورت ما و امکانت مبهمه. صورت ما ولی این که مبهمه، چون صورت ماست دیگه، صورت های متعدده و معلوم هم نیست که کدوم صوره. لکن وحدتها محفوظتون به جوهر مفارق. وحدت صورت محفوظ میشه با جوهر مفارق و هوال فاعل للماده، اون جوهر مفارقی که خودش فاعل ماده هم هست چنان که فاعل صورت هم بود. الحافظ لها ولی وحدتها و شخصیتها به صورت ما که میاد حفظ میکنه ماده رو و وحدت ماده رو و شخصیت ماده رو به وسیله یک صورت مایی. بنابراین در حقیقت وحدت ماده منتسب میشه به چی؟ اون جوهر مفاره. یعنی اگر مشکل این است که صورت ما نمیتونه وحدت ماده رو حفظ بکنه، ما میگیم باش قبوله، ولی اون جوهر مفارقه که در حقیقت این کار رو انجام میده. جوهر مفارق داره به هر دو وجود میده، هم به ماده داره وجود میده هم به صورت. منتها هر وقت که میخواد یه صورت رو ورداره بدون هیچ فاصله یه صورت دیگه به جاش میذاره و قوام ماده رو با این صورت جدید حفظ میکنه. وجودش رو که صورت نمیخواد بده، که وجودش رو خودش داره میده. به ماده وجود مداوم میده، به صورت وجود علل بدل میده. و این ماده رو به وسیله صورت علل بدل سرپا نگه میداره. اینا تعمیده چی شد؟ بنابراین وحدت ماده منتسب است به جوهر مفارق، مشکلی پیش نمیاد. اگر وحدت ماده منتسب بود به خود صورت واقعا مشکل پیش میومد. اما وقتی منتسب به جوهر مفارقه مشکل رفع میشه. بله دیگه، با هم متحد میشن دوتا وجود. نمیگم مگه اجسام خارجی دو جزئی هن، جزء خارجی دارن. جزء خارجی یعنی چی؟ یعنی واقعا یه وجود اینه، یه جز اینه، یه جز اینه، دوتا جزء برکنم یه وجودی دارن برای خودش. در تمام چی شد؟ منتها این دوتا جزئی هن که منظم نشدن، متحد شدن. خب فصورت ما شریکت العلت للماده. صورت نقشش فقط شراکته، فاعلیت نیست. و الماده المتحصله به ها یه موضوع الحرکت، همین ماده میشه موضوع حرکت، ماده ای که تحصل یافته با صورت. و هازا این نحوه بیان از موضوع حرکت و وحدتش کما ان القائلین بالکون والفساد، مثل قول قائلین به کون و فساده. اینجاش عبارتش یه جوریه ها، دقت کن. این کما انگار خبر هازاست و هازا کماست. چرا؟ ها پس چیه؟ کشماست کماست دیه؟
خبر هازاست.
چرا خبر هازاست؟ سخته، آره گفتم دیگه، عبارت یه جوریه ولی باید خبر بگیری تا معنا درست بشه.
اگر نگیری بگیری خبر
نه، این میگه هازا مثل قول قائلان به کون فساده، هازا کما ان القائلین بالکون الفساد النافین للحرکت الجوهریت قالو ان فائل المادته و صورت ما محفوظتون وحدتها به جوهر مفارغن یفعلها و یفعل الماده به واسطتها و صورت ما شریکت علت به نسبت الالماده حافظتون لتحصلها و وحدتها. اما بعد تحقیق یه چیز دیگه است، اینی که گفته شد شبیه قول کسانی است که قائل به کون فساد هستند و حرکت در جوهریه رو نفی میکنن. خب اونا مگه چی گفتن؟ گفتن که فاعل ماده صورت ماست و وحدتش محفوظ است به جوهری که مفارق است، یفعلها ماده رو فعل میکنه یعنی ایجادش میکنه، ببخشید اون جوهره رو ایجاد میکنه و ایجاد میکنه ماده رو به واسطه اون جوهر یعنی صورت جوهری. پس صورت ما شریک علت است نسبت به ماده و حافظ تحصل ماده است و حافظ وحدت ماده است. خب این قول کیاست؟ قائلان به کون و فساد یعنی نافیان حرکت. هازا کما هازا، فهمیدی چیان؟ اینجوری داره میگه. ولی خب عبارت یه جوریه دیگه، انگار مثلا من بخوام عربی حرف بزنم. البته خب من عربی حرف بزنم افتضاح میشه، از علامه چند سال عراق بوده بالاخره عربی رو خوب بلده، ولی خب بالاخره دیگه هر چی باشه همجری ماست. عربیش یه ذره رگه ترکی داره.
چی؟ ترکی فکر میکردم فارسی عربی
میخوندم،
ترکی فکر
میکردم،
عربی
میگن که آی سبحانی تقریرات درس امامو نوشته بود، حد برد امام ببینه که چجوری. امام گفته یا خودش گفته که من ترکی فهمیدم، ها؟ نه فارسی شنیدم، ترکی فهمیدم، عربی نوشتم. ببین دیگه چی میشه. اینو از آی سبحانی اون وقت اینو میگه، خودش میگه یا امام بهش میگه؟ شما چیزی که
کلن به نقل احوال خودش یا معمولا مثل مطارق هم اینجوری از دارم فارسی میخونه، اما خودش که خواهم تو کی فکر کنم آقا نوشته هم اکثر هم سر
رویه. آره اینجوری هم از سلام هم هیچ استفاده نداره که همینجوری باشه. آره من اونقدر تو کلاس دیگه فارسی تدریس کردم و تو خونم خب کم و بیش دیگه با بچه ها فارسی حرف میزنی، یه وقتی فکرم میکنم فارسی میاد تو ذهنم.
میادم
20
سال پیش
10
سال پیش.
آره اون موقع ترکی بود. آره الان ولی فارسی میاد. جالبه
با این چون
من فارسی میاد. ولی اینکه مثلا وقتی که قاف و اینا زیاد باشه تو کلماتی که میخوام خسته میکنه، خستم میکنه. جدی میگم خسته میشم. ترکی حرف بزنم ولی اونجوری خسته نمیشم. قاف زیاد داشته. ولی فارسی که باشه سخت میشه.
نه
اینجوری
نه
راست میگه. میدونید اینا فقط فارس زبانای مثلا تهران اینا تشخیص میدن. بارها و بارها من شنیدم از جاهای مختلف که گفتن که شما مثلا اهل کجایی، بعد گفتم تبریک میگم.
اول تو چند دقیقه اول رو مشخص
نمیکنم. نه خودم میفهمم. مثلا من بعضی از کلمات رو میفهمم که این دیگه رفت تو وادیه ترکی از این، این زیاد که حرف بزنم دیگه چیز میشه. آره دیگه خسته میشه اون حنجره و اینا میلغزه طرف ترکی. خب بگذاریم. آره این عبارت اینجا این باعث شد حاشیه رو بریم. ها هازا کما این آخه خب عربی که اینجوری نمیگن که، میگن اینجوری یه ذره یه جوریه دیگه، ولی خب منظور اینه هازا کما ان القائلین. مثلا اینجوری شاید می هازا کما قول القائلین به فلان، منتها ان آورده از جهت اشکالی نداره چون ان مصدر میکنه دیگه، درسته؟
برزا
شاید از نظر عربی هم واقعا اشکالی نداشته باشه، اما چیز نیست، روان نیست اینجوری. خب ولی روشنه، میگه این چیزی که الان این بالا نقل کردیم شبیه قول کسانی است که قائل به کون و فساد هستن و نافی حرکت جوهریان. خب اونا چی گفت میگن؟ مگه اونا میگن فاعل ماده صورت و ماست، محفوظ است وحدتش به وسیله جوهر مفارقی که ایجاد میکند صورت را و ایجاد میکند ماده را به واسطه صورت، پس صورت شریک علت است نسبت به ماده و حافظ تحصل ماده و وحدت ماده است. اما بعد تحقیق، تحقیق این نیست، تحقیق این است که ان حاجت الحرکه، در کن اون بالا چیو گفتند؟ بیشتر وحدت ماده و موضوع رو بحث کردن تا اصلا اصل نیاز به ماده رو اینا نمی‌دونم، انگار یه ذره حاشیه رفتن حضرت علامه اینجا. من این حرفا رو میزنم واقعا احساس بدی به خودم دست میده بعضی وقتا که اینجوری مثلا برخورد میکنم با بدایینای، ولی خب از یه جهتی هم نه 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 نه، بحث سر اون نیست، اول شما تشکیل نداشتید، بحث سر این است که حرکت موضوع میخواد، بحث سر موضوع حرکته. خب حالا میگن موضوع حرکت چی؟ ماده است. خب حالا به جای اینکه از این حرف بزنن شروع کردن به وحدت، صحبت از وحدت موضوع. خب این یه بحث دیگه است، اصلا ربطی به موضوع بحث ما نداره، ولی اینکه ارتباط داره ها، ارتباطش این است که اصلا موضوع رو، یکی از دلایلی که موضوع رو پیش کشیدن این است که وحدت رو درست بکنن، بگن که این که تبدیل اونه کلا کون و فساد نشده، کلش فساد، کلش کون پیدا بود، نه صورتش فساد پیدا کرده، صورت جدید اومده، ولی مادهش محفوظه. ولی خب حالا این استرس بحث رو بری روی وحدت ماده، این دور شدن از موضوع اصلیه دیگه، موضوع اصلی این است که موضوع میخواد. حالا بعد حالا برمیگردن به موضوع اصلی، بعد تحقیق رو که دارن میفرماین برمیگردن به موضوع اصلی. بعد تحقیق ان نهاجت الحرکه الى موضوع انثابت باق مادامت الحرکه به دو دلیل. حاجت حرکت به موضوع ثابتی که باقی است مادامی که حرکت باقیه به دو دلیل میتونه باشه، امکانت لعجل ان تنحفظ بهی وحدت الحرکه بلا تنسلمه به طرف الانقسام علیها و عدم اجتماع اجزاها فی الوجود فاتصال الحرکت فی نفسها و کون الانقسام وهمیین غیر فکیین کافن فی ذالک. اگر نیاز به موضوع واحد به خاطر حفظ وحدت حرکت است و اینکه انسلام پیدا نکند با عروض انقسام بر حرکت، انسلام یعنی همون از بین نره، اون به هم نه، از هم نپاشه، رخنه ای توش پیدا نشه. آها رخنه، مثلا عالمی میگن از بین بره رخنه ای پیدا میشه، رخنه ای پیدا نشه در حرکت به وسیله عروض انقسام بر او و به وسیله عدم اجتماع اجزاش در وجود. عدم اجتماع اجزاش در وجود یعنی چی؟ یعنی یه جزء حرکت امروزه، یه جزء حرکت دیروز بود، یه جزءش فرداست، یا یه جزء حرکت این ثانیه است، یه جزءش ثانیه دیگه است، یه جزءش ثانیه بعده. حرکت اینجوریه دیگه، پخشه، وجودش پخشه، مجتمع نیست اجزاء وجودیش. برای اینکه این موجبه، یکی از دلایل نیاز به موضوع چیه؟ برای اینکه این پیش نیاد، این مشکل پیش نیاد. خب میگیم که اتصال حرکت فی نفسها و اینکه انقسام وهمی است و غیر فکیه، یعنی انفکاکی در کار نیست، ذهن شماست که حرکت در آن سابق رو با حرکت در آن لاحق از هم منفک میکنه. واقعا که اینا انفکاک ندارن، کاملا به هم متصلن، امروز متصل به دیروز است و دیروز متصل به فرداست. وهم ماست که اینا رو از هم منفک میکنه، عقلمون رو به کار بندازیم میبینیم که انفکاکی در کار نیست، این وهمیه. خب همین کافن فل وحدت، در وحدت بسته دیگه، موضوع ثابت لازم نداره. خب این که اینجا فرمودن ان نهاجت الحرکه الى موضوع ان ثابت، این قید ثابتش بحث بالا رو پیش میکشه. اینجوری میتونیم توجیه بکنیم، بگیم که موضوع میخواد منتها موضوع ثابت میخواد، نه هر موضوعی. مثلا حرکت یه موضوع بیاد بعد در آن بعد یه موضوع دیگه بیاد، بالاخره موضوع داره دیگه. الان من تا در هر آن یه موضوع داره، نه آقا این نمیشه. حرکت موضوع چی میخواد؟ ثابت میخواد. فلزا اون بالا سرکنه ها، این الان درست شد. یعنی من نفهمیدم آقا، اعتراف میکنم که این که چرا حضرت علامه اونجا دارن بحث وحدت ماده رو دارن درست میکنن توجه نکنم، گفتم این یه ذره به نظر میاد خروج از بحث اصلیه. نه، به خاطر اینکه ما اینو توجه نکردیم که درسته که حرکت موضوع میخواد، ولی نه هر جور موضوعی که، بلکه موضوع ثابت میخواد. چون هر جور یه جور دیگه هم میشه فرض کرد دیگه، حرکت در آن اول یه موضوع داشته باشه، در آن دوم یه موضوع دیگه داشته باشه، در آن سوم موضوع دیگه داشته باشه. نه، همچین موضوعی به درد حرکت نمیخوره، موضوع ثابت بود. فرض اون بالا سعی کردن موضوع رو وحدتش رو اثبات بکنن. خب موضوع وحدت اثبات وحدت موضوع چه جوری؟ درسته که صور و ما هستن، ولی این وحدت به وسیله اون جوهر مفارق حفظ میشه. حضرت علامه میفرماید که بابا جان نه تنها وحدت لازم نیست، تو تحقیق اینجوری میفرماید، الان درست داره میشه عبارت علامه، سر راست میشه، نه تنها وحدت لازم نیست، بلکه اصلا اصل موضوع لازم نیست. ولذا به جای اینکه بیان سراغ اثبات وحدت موضوع در قول تحقیق، به جای درست کردنش با صورت ما، اصلا ریشه موضوع رو میزنه. بحث وحدت هم خود به خود چی میشه؟ بگو. حل میشه. فهمیدی چی شو؟ بله، موضوع نه نمیخواد دیگه. موضوع برای چی لازم بود؟ برای وحدت لازم بود. خب وحدت هست دیگه، خود این صورها یه صورته، صور نیست، صور و مان چی؟ نه، یکی هم این که مثلا برخی چیزها وجود لغیره دارن، گفتیم دو تا دلیل دیگه، اونم درست کردن دیگه. اینو تقریر اول یادتون هست نیست؟ عرض کردیم که عرض موضوع میخواد، پس حرکت در عرض موضوع خواهد، ولی حرکت اگر این جوهر باشه چی؟ جوهر که دیگه موضوع نمیخواد، بنابراین اصلا حرکت در جوهر موضوع نخواهد خواست. یا بفرمایید که حرکت در جوهر موضوعش خودشه، بنابراین موضوع کلا منتفی میشه. خب پس این کافیه، همین که اتصال دارد حرکت فی نفسها. ها دقت میکنید چجوریه؟ اینو خوب بفهم. ببینید انقسامی که شما میبینید وهمیه، واقعی نیست، و عقله که واقعیت رو میفهمه. اینقدر عقل مهم، عقل میفهمه که آقا این متصله، ولی اگه به وهم بخوای بدید بفهمه، وهم نمیفهمه. حسن احساس اتصال میکنه، ولی میتونه عقل بیاد بگی که احساست اشتباهه، یعنی احتمال اشتباه وجود داره، درسته؟ ولی زمان اونی که باید به اتخالت بکنه و اتصال اثبات بکنه یا بفهمه عقله. خب این یک دلیل. حاجت حرکت به موضوع ثابت امکانت لعجل ان تنحفظ فلان جوابه بهمان، اما به امکانت، اینم یه دلیل دیگه برای نیاز به موضوع ثابت، و امکانت لعجل انها معنا ناعتیون یحتاج الى امر موجود لنفسه حتی یوجد له و ینعته کما ان الاعراض و صور الجوهریت المنتبعت فی المادت تحتاج الى موضوع کذلک توجد له و تنعته. اما اگر نیاز به موضوع به خاطر آن باشد که حرکت جوهری معنای ناعتی است، یعنی معنایی است که نعت میکنه چیز دیگر رو، یعنی وجود لغیره داره، یعنی معنای وصفی موصوف میخواد، حرکت جوهری، بحث در حرکت جوهریه، درسته ممکنه بعدش گفته باشه حرکت، ولی منظور حرکت جوهریه دیگه، ما دنبال موضوع حرکت جوهری. نه اون که توضیح میده، این ادامه اشکاله، هنوز به جواب نرسیدی، اون ادامه اشکاله. اگر نیاز به موضوع در حرکت جوهری به خاطر آن باشد که حرکت جوهری معنایی است ناعتی، احتیاج دارد به یه امری که وجود لنفسه داشته باشه تا وجود پیدا بکنه برای او و نعت بکنه او رو، وصف او واقع بشه. همان گونه که اعراض و صورت‌های جوهری منتبه در ماده اینجوریان، اعراض وجود لغیره دارن دیگه، صور نوعی هم وجود لغیره دارن نیست؟ جواهر دو دستن، جواهری که رو ماده نیستن، جواهری که رو ماده هستن. جواهری که رو ماده هستن اینا وجود لغیره دارن. خب اگر حرکت اینجوری باشه، یعنی شما دارید میگید حرکت اینجوریه، همان گونه که اعراض اینجوری هن، صورت جوهری اینجوری هن، احتیاج دارن به موضوعی این چنین. کدام چنین؟ موجود لنفسه باشه، موضوعی که موجود لنفسه باشه، تا موجود بشن برای اون موجود لنفسه و نعت بکنن او رو. فلذا موضوع الحرکات العرضیت امرون جوهری غیرها. نتیجهش این میشه که با این بیان موضوع حرکات جوهری میشه یه امر جوهری غیر از خود حرکات عرضی، و موضوع الحرکت الجوهریه چی؟ آها، فهم موضوع جواب اینه.
حرکت داره مطلب هست. اگر حرکت اینجوری به وصف داره بشه، اون وقت که موضوع حرکت داره از
اینجوری جواری، راست میگه. آره راست. خب پس اون انها برمیگرده به حرکت به معنای مطلقش، نه حرکت جوهری فقط. اگر دلیل نیاز به موضوع به خاطر این باشد که حرکت معنای ناعتی است، نه حرکت جوهری، کلا حرکت معنای ناعتی است، خب اگه این باشه دلیلش، جواب اینه فموضوع الحرکات العرضیه امر جوهری غیرها. در مورد حرکات های عرضی موضوعش چیه؟ امر جوهریه، جوهری که عرض روش اومده اون موضوع حرکت عرضیه، که غیر البته حرکت عرضیه دیگه، این جوهر روشنه. اما موضوع حرکت جوهری چیه؟ نفس الحرکت، خود حرکت موضوعشه. این یعنی میخواد بگی که موضوع نمیخواد، نه مثل این است که بگیم که علت خدا کیه، خودش اینجوری داره حرف میزنه. دقت کن، موضوع عرض چیه؟ جوهر. موضوع جوهر چیه؟ خودش. این موضوع نمیخواد آقا، چیزی موضوع میخواد که قائم به غیر باشه. موضوع جوهر که قائم به غیر نیست. حرکت جوهری هم همینطور، حرکت عرضی عین عرض است، درسته؟ گوش کن، حرکت وجودی جدایی از موضوع چیزش نداره که، مسافتش نداره که. حرکت عرضی عین عرض است، عرض رو موضوعه، پس حرکت عرضی هم رو موضوع هم. حرکت جوهری هم این جوهر است، جوهر موضوع نیست، حرکت جوهری هم موضوع نمیخواد. بفرمایید موضوع میخواد، منتها خودش موضوعه، ایرادی نداره. پس موضوع حرکات عرضی میشه امر جوهری، اما موضوع حرکت جوهری میشه نفس حرکت. نفس حرکت یعنی نفس جوهر، یعنی اصلا موضوع نمیخواد.
موضوع اصلا
نباشه
خود
دیگه،
کلا چیز دیگه، اما لاغل بگه هم جوهر است دیگه، مثلا لاغل هم جوهر است،
اصلا موضوع نمیخواد. در واقع ببینید فقط تحلیلیه، موضوع تحلیلیه،
حرکت رو هوا نیست،
اتفاقا رو هوا ها، اینه، همینه، حرکت رو هواست.
نه
حرکت داریم
علی شما این حرکت
خب من حرکت هم دیگه
همین
من منظورم همین دیگه، اون هم موضوع هست. نه من اصلا دیگه من موضوع حرکت نیستم که، من خود حرکتم.
قبول میخوام
بگم، قبول شد،
موضوع حرکت رو میخوام جدا بکنیم به یک وجود نه اینه ما خواهم منکش بشیم که ولی بحث مثلا که
خلاصه بله تحلیلی قبوله مثلا منتها اینا که تحلیلی نمیگفتن که اینا میگفتن وجود جدا داشته باشه موضوع و الا تحلیلی که روشنه که بله مفهوم و حقیقت حرکت غیر از مفهوم به حقیقت جوهره. نفهمیدید شما وقتی میگی حرکت یه مفهوم میفهمی، وقتی میگی جوهر یه مفهوم دیگه میفهمی، این که مشکلی نداره. ولی اینا که حرفشون این نبود، اینا میگفتن چی؟ یه حرکت یه چیزی میخواد بیاد روش. الان میگیم نه آقا نمیخواد، این خودش حرکته، خودش حرکته. ببین یه حرکت داره میره میچرخه، یه حرکت دست نمیچرخه که، حرکته میچرخه و دسته میچرخه البته. بله و الا تحلیلا یعنی چی؟ یعنی عقل اینا رو این دو معناست که از هم جدا میکنه، تفکیک میکنه، یکیشو موضوع قرار میده، یکیشو وصف اون موضوع قرار میده. پس موضوع الحرکت الجوهری نفس الحرکت. چرا؟ از لا نعنی به موضوع الحرکه الا ذاتا تقوم به الحرکه و توجد له. به خاطر اینکه ما از موضوع حرکت چیزی قصد نمی کنیم جز یه ذاتی که حرکت به او قائم بشه و با وجود او موجود بشه. خب ول حرکت الجوهریت لما کانت ذاتا جوهریت سیالتا کانت قائمتا به ذاتها موجودتا لنفسها. حرکت جوهری از اونجا که ذاتن یه جوهر سیاله پس قائم به ذاته و موجود لنفسه، یعنی خود حرکت قائم به ذاته ها درد میکنی؟ یعنی در واقع دیگه اصلا موضوع نمیخواد به معنای اون موضوعی که اونا میگفتن. بله موضوع به این معنی که اینا دوتا مفهوم بر هم هم میشن ایرادی نداریم. فهیه حرکتون و متحرکتون فی نفسها، درد کن از همین عبارت کاملا شفاف میاد بیرون. پس این هم حرکت هست هم متحرک، یه وجوده که هم حرکته هم متحرکه، هم موضوع حرکته هم وصف حرکته. نفهمید شو؟ خب حالا پس ما چرا به ماده میگیم موضوع؟ ماده رو انکار کرد حضرت علامه یا موضوعیت ماده رو انکار کرد؟ موضوعیتش انکار کرد، ماده رو انکار نکرد. اول دوباره جلسه عرض کردم، گفتم که این دو سطر دینه بخونیم تموم بکنیم. اول جلسه دیدم ماده با دو دلیل اثبات میشد. یک دلیلش این بود که وحدت تبدلات حفظ با چی حفظ میشه؟ با ماده، چون صورت میره صورت جدید میاد. خب این همونه چجوری با مادهش؟ خب این که خراب شد، درست شد؟ درسته؟ حضرت علامه اینو خراب کردن دیگه، گفتن وحدت با خود همون صورت حفظ میشه، ماده لازم نیست. یه دلیل ماده رفت پی کارش. اگه اون دلیل دومش هم بره پی کارش، اصلا ماده دیگه از زیر سوال خواهد رفت. دلیل دومش خروج از قوه به فعل بود، اینو حضرت علامه قبول داره، باهاش مشکلی نداره، لذا ماده رو حفظ میکنه، حضرت علامه ماده رو قائله. ولی اینجا خب انکار کرد. چی انکار کرد؟ ماده رو نه، موضوعیت ماده رو انکار کرد. خب حالا که موضوعیت ماده رو انکار کرد، یه مسئله پیش میاد. میگه خب پس چرا ما موضوع رو، ماده رو موضوع میگیریم؟ این از اون باب است که ماده با صورت موجود است، نه از اون باب که واقعا ماده موضوع هست. و الا ماده به ماهو و ماده هیچی نیست اصلا. و اسناد الموضوعیت الى الماده التي تجری علیها از صور الجوهریت و علا نحو الاتصال و سیلان لمکان اتحادها معها. این که موضوعیت رو ما به ماده نسبت میدیم که بر روی او صور جوهری جاری میشن به نحو اتصال و سیلان، این به خاطر این است که صور جوهری با ماده اتحاد دارن، نه اینکه واقعا ماده موضوع باشن. ماده موضوع نیست اصلا. و الا فی نفسها آریتونن کل فعلیتن، و الا ماده فی نفسها اصلا چیزی نیست، آری از هر فعلیتی. که این البته و الاش هم نمیدونم اصلا این آیه واقعا دلیل این بحثه. به نظر میاد که این اصلا لازم نبود گفته بشه. شاید بله به این معنا دلیل باشه که ماده خب وقتی فی نفسها قوه محض است، قوه محض اصلا هیچ حکمی نمیپذیره. منتها این اون وقت این گیر دوباره پیدا میشه که اگه این قوه محضه که پس بفهمید وجود نداره دیگه، اگه وجود داره پس یه فعلیتی داره، فعلیتش چیه؟ همین است که این صورت اومده روش، پس قوه محض نیست اصلا. وقتی قوه محض نیست پس حکمم میپذیره. معمولا وقتی درباره قوه به ماده دارن حرف میزنن، گاهی میزنن اینوری انگار، گاهی میزنن اونوری، آدم نمیفهمه بالاخره دقیقاً چجوریه، ولی اون که باید بزنن همینوری که ما یادتون هست یه بار گفتم این عبارت هم همینجوریه. بله عبارت جلسه گذشته یادتون هست میگفتن که آخر فصل گذشته، عالم الجسمانی به مادت الواحده قافلتون واحدتون متحرکتون الى غایت ثابته لها الفعلیت المحضه. عالم ماده خب از هیولا شروع میکنه میرسه به فعلیت محض میرسه. خب چی به فعلیت محض میرسه؟ همون هیولاه به فعلیت محض میرسه دیگه. پس هیولاه هی داره تغییر میکنه، هیولا همیشه قوه محضه، این مورد قبول پس حتی با این عبارت معلوم میشه که نیست. ولی بعضی وقتا یه جوری حرف میزنن که آدم به نظرش میاد که همواره هیولا قوه ندیه، هیولا داری، منتها هیولایی است که یه عالم صورت پیدا کرده دیگه، هیولا به معنی اینکه قوه محض باشه نیست. چیزهایی که نداره رو میتونه بپذیره، ولی چیزهایی که داره رو که دیگه لازم بله، ولی اون پذیرای همه صور بود، این الان پذیرای صوری است که نداره، والا این صور رو که داره دیگه، این فعلیت ها رو داره، الان این فعلیت ها رو به دست آورده دیگه، فاقد این فعلیت ها نیست، فلزا قوه محض نیست الان. و صلی الله علی محمد و آل محمد. معفو باشه.